ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. جایی که همراه رادیو فردا شدید به شما سلام میکنیم، به خصوص شمایی که در ایران در 16 شب گرم از تیر ماه با رادیو فردا هستید و بعد از برنامه طنز رادیو پس فردا همچنان با ما موندید. آزاده اسدی هستم و در مجله شبانگاهی رادیو فردا شما را همراهی میکنم با انبوه گزارش ها و گفتگوهایی که همکارانم برای شما در دوشنبه شب تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با مینا بهار مست.
سلام شنوندگان عزیز. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرد که بر اساس نتایج مقدماتی شمارش آراء دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور، اشرف غنی احمدزی 56.44% آرا و رقیب او عبدالله عبدالله 43.56% آرا را به دست آوردند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تاکید کرده است که نتایج مقدماتی است و هنوز آراء صندوق‌های مورد اختلاف باید شمرده شود و نامزدها 48 ساعت برای شکایت فرصت دارند. قرار است نتایج قطعی 22 ژوئیه سه هفته دیگر اعلام شود. در دور اول عبدالله عبدالله بیش از 44% و اشرف غنی بیش از 33% آرا را کسب کرده بودند. سخنگوی مجلس عراق از تعویق برگزاری جلسات آن تا بیش از یک ماه دیگر خبر داد. به گزارش خبرگزاری‌ها برگزاری نشست بعدی پارلمان عراق تا 21 مرداد به تعویق افتاده است. در هفته‌های اخیر برگزاری نشست مجلس تازه عراق به دنبال بروز اختلافات جدی میان نمایندگان طیف‌های مختلف سیاسی و مذهبی این کشور بر سر تعیین نخست وزیر و رئیس مجلس با دشواری همراه بوده است. ششمین روز از دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه پنج به علاوه یک روز دوشنبه هم با دیدار و گفتگوی محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا ادامه یافت. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون موضوع گفتگوی آقای ظریف و خانم اشتون را بررسی میزان پیشرفت مذاکرات تاکنون عنوان کرده است. معاون وزیر اقتصاد ایران میگوید آمارهای قبلی مبنی بر جذب 4 میلیارد و 898 میلیون دلار سرمایه خارجی به کشور در سال 92 صحیح نیست. بهروز علیشیری روز دوشنبه به خبرگزاری فارس گفت سرمایه جذب شده در این سال در حقیقت 3 میلیارد و 314 میلیون دلار بوده است. و افزوده مبلغ 1 میلیارد 800 میلیون دلار سرمایه خارجی در سالهای گذشته وارد کشور شده، اما این رقم در هیچ آماری درج نشده بود و سال گذشته وارد آمار سرمایه‌های جذب شده در این سال شده است. معاون وزیر اقتصاد ایران گفته است مشکل اصلی نداشتن سیستم متمرکز نظام گزارشگری شفاف و دقیق اطلاعات ورود و خروج سرمایه به کشور است. بحرین یک دیپلمات آمریکایی را به دلیل دیدارش با اعضای حزب وفاق، حزب شیعه مخالف دولت، از این کشور اخراج کرد. به گزارش اسوشیتد پرس، وزارت خارجه بحرین در بیانیه گفته است تام مالینوفسکی، دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور دموکراسی، حقوق بشر و کار، با دیدار با برخی اعضای حزب وفاق در امور داخلی بحرین مداخله کرده و برای بخش از مردم این کشور نسبت به بخش دیگر ارجحیت قائل شده است. دولت اسرائیل میگوید سه یهودی افراطی که به ظن کشتن یک نوجوان فلسطینی بازداشت شدند به قتل اعتراف کردند. پلیس اسرائیل از بازداشت 6 تن در این ارتباط خبر داده بود. محمد ابو خزای نوجوان فلسطینی یک روز بعد از پیدا شدن اجساد 3 نوجوان یهودی در کرانه غربی در بیت المقدس شرقی رو بوده و به قتل رسید. دفتر نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو تلفنی با پدر این نوجوان فلسطینی همدردی کرده و قول داده است که عاملان قتل او مجازات خواهند شد. و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان از قربانیان سوء استفاده جنسی توسط کشیشان کاتولیک تقاضای بخشش کرد. پاپ فرانسیس در دیدار شماری از این قربانیان با او در روز دوشنبه از آنچه که سهل‌انگاری و گناه قصور و پنهانکاری رهبران کلیساهای کاتولیک در این مورد خان انتقاد کرد و گفت که کلیسای کاتولیک باید برای جبران این رویه تلاش کند. بیشتر این قربانیان در زمانی که مورد سوء استفاده جنسی کشیشان قرار گرفتند کودک بودند. با وجود سخنان پاپ، گروه‌های مدافع حقوق کودکان می‌گویند اصرار کلیسای واتیکان بر محرمانه بودن تحقیقات در این موارد پذیرفتنی نیست.
خیلی ممنونم از تو مینا بهارمست بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شبانگاهی ما رو می‌شنوید. در ادامه درخواست چند نماینده مجلس برای ممنوع التصویر و ممنوع البیان شدن محمد خاتمی.
جایی شنیده نشده چنین پرونده‌ای اصولاً علیه آقای خاتمی طرح شده یا حکمی قراری علیهشون صادر شده باشه.
بیش از 80 تن از روزنامه‌نگاران ایرانی با امضای بیانیه‌ای بازداشت سراج میرنامادی روزنامه‌نگار را در ایران مخالف قانون اعلام کردند.
فقط راجع به تبلیغ علیه نظام برای ایشون که فرخواست صادر شده بود و آمده بود شعبه 15 پیش آقای صلباتی. ولی گاهی قانون خیلی مثل موم نرم تو دست اوزاد ما.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا. ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا سعی بزنیم به عراق و آخرین اخبار عراق رو همراه با همکارم ایلیا جزیری در اربیل پیگیری میکنیم. ایلیا با سلام به تو. داعش خطاب به مردم عربستان یک بیانیه منتشر کرد همین دقایق پیش و از جمله در این بیانیه از مردم پرسید که آیا در کشور شما مرتد کشته میشه؟ چرا این مورد رو در بیانیه داعش مطرح کرده؟
علاوه بر سلام تو هم شنیدن از رادیو فردا، داعش خواسته به این پرسش هایی که مطرح میشه در میان مردم عربستان سعودی که این گروه اگر واقعا صادق است چرا به جنگ با اسرائیلی ها نمیره پاسخ بده. گفته که آیا کشور شما عربستان سعودی مرتدها رو به قتل میرسونه میکشه؟ و پاسخ داده خودش که در قرآن همواره اشاره شده که باید اول با دشمن نزدیک جنگید. دشمن نزدیک همون منافقا و مرتدها هستن. ابوبکر صدیق اینطور که گفته خلیفه اول مسلمانان با مرتدها جنگید، اونها رو کش، و بعد عمر به سمت عمر با یهودیان جنگید. اینطور که در این بیانیه اومده بعد اشاره شده به فتوحات صلاح الدین ایوبی که اول با شیعیان جنگید بعد به طرف بیت المقدس شد، و گفته هنگام که پرسیده شده از صلاح الدین ایوبی که چرا با شیعیان می جنگی، گفت من به جنگ با یهودیان در بیت المقدس نمیرم و در حالی که پشتم دشمنان شیعه حضور دارن. بعد تأکید کرده این بیانیه قدس آزاد نخواهد شد مگر اینکه بت‌های همچون شیعیان در ایران، آل سباه، آل نهیان، آل خلیفه و آل سعود، همه اینها که به گفته این بیانیه دست نشان به استعمار هستند، از بین برند.
یک انفجار در کاظمین داشتیم ایلیا، این دومین انفجار در 24 ساعت گذشته هست. چه درگیری های تازه‌ای در عراق پیش اومده؟
علاوه بر این انفجار که در اون 7 نفر کشته شدن و حدود 5 نفر از اونها از گروه‌های پلیس هستن، درگیری های در حدود 16 کیلومتری شمال غرب بغداد روی داده. حرکت گروه داعش به سمت بغداد که البته متوقف شده به توسط ارتش عراق، اما در این درگیری ها فرمانده لشکر ششم ارتش عراق کشته شده و این بلندپایه‌ترین مقام نظامی است که در درگیری با این گروه شبه نظامی به قتل میرسه.
خیلی ممنونم از ایلیا جزائری، همکار ما در اربیل عراق با ما بود. در مورد تازه‌ترین اخبار عراق شنیدید. در سایت ما هم میتونید این اخبار رو هر چند دقیقه یک بار دنبال کنید، radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شبانگاهی رو ادامه میدیم با یک گزارش دیگه. سری میزنیم به وین، جایی که ششمین دور از مذاکرات هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی در حال برگزاری هست و امروز ششمین روز این مذاکرات طی شد. نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار صدای آمریکا در وین، در همین زمینه گزارشی برای رادیو فردا تهیه کرده.
ششمین روز از مذاکرات هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی با گفتگوهای خانم اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و آقای ظریف وزیر امور خارجه ایران آغاز شد. گفتگویی که برای بررسی پیشرفت نگارش متن توافق احتمالی با ایران صورت گرفت. این متن رو طی 3 روز گذشته معاونین این دو نفر، یعنی آقای عراقچی و خانم شمیت، بر روش کار کرده بودند و در جلسه صبح امروز بررسی شده توسط آقای ظریف و خانم اشتون. گفته شده که به غیر از نشست‌های داخلی رو داشتن مدیران سیاسی هیئت‌ها و همچنین در سطح کارشناسان حقوقی هم مذاکرات ادامه پیدا کرده. من از مذاکره کنندگان مختلفی که اینجا بودن شنیدم که هنوز مذاکرات دومیش آغاز نشده و اینکه مذاکرات در شکل‌های مختلف در ساعات آینده ادامه پیدا خواهد کرد. امروز با چند تن از دیپلمات های غربی اینجا در وین صحبت کردم که نظرهای مختلفی رو داشتن. به عنوان مثال صحبت کردم با مذاکره کننده ارشد فرانسه که معتقد بود مذاکرات به کندی جلو میره و معتقد بود که ایران چندان از مواضعش در قبال ابعاد برنامه غنی‌سازی اورانیوم کوتاه نیومده. در مقابل با یک دیپلمات اروپایی دیگه که صحبت کردم نگاه مثبت‌تری داشت و اینکه میگفت مذاکرات سخت، از اول هم میدونستیم که سخت خواهد بود و امیدواریم که تا زمان باقی مانده به نتیجه برسیم و مصمم هستیم که به یک نتیجه تا 14 روز باقی مانده برسیم. گفتگوی کوتاهی هم داشتم با آقای آلنر، سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه امریکا، که به اختلاف‌ها و شکاف‌های عمده اشاره کرد که همچنان تا برجاست و اینکه گفت برامون روشن نیست که آیا ایران تصمیم گرفته اقدامات لازم رو انجام بده تا به جهان نشون بده که ماهیت برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز یا نه، و اینکه ایشون هم تاکید کرد که تمام تمرکز ایران و 5 به علاوه 1 بر روی اینکه در مدت زمان باقی مونده به یک توافق مناسب برسن، ولی تا زمانی که بر روی همه چیز طرفین توافق نکنن هیچ توافقی به امضا نخواهد رسید.
گزارش نیلوفر پور ابراهیم رو شنیدید از وین در ششمین روز مذاکرات هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی. اگر همراه رادیو فردا بمونید باز هم در همین زمینه بیشتر خواهید شنید.
این صدای رادیو فرداست.
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ساعتی پیش بعد از اعلام زمانی که برای نتایج رئیس جمهوری اعلام شده بود، نتایج مقدماتی شمارش دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد. یوسف نورستانی در جمع خبرنگاران گفت که اشرف غنی احمدزی با کسب بیش از 56% آرا از عبدالله عبدالله، نامزد دیگه انتخابات که بیش از 43% آرا را به دست آورده، پیشی گرفته. آقای عبدالله معتقد است که در این انتخابات علیه او تقلب شده و به همین خاطر هم روز یکشنبه گفته تا زمانی که آرای به گفته او پاک و تقلبی از هم جدا نشن، نتیجه انتخابات رو نمیپذیره و نباید این نتایج اعلام بشه. خبرگزاری رویترز هم روز دوشنبه به نقل از اعضای ستاد انتخاباتی اشرف غنی احمدزی گزارش دادن که رقبای انتخاباتی با هم توافق کردند که آرای 7100 حوزه رأی‌گیری در 10 استان رو بازبینی کنند. در همین زمینه بشنویم گفتگوی حسین قویمی از رادیو فردا رو با ودیر صافی، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی کابل، که ارزیابی او رو از اعلام نتایج مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری پرسیده.
اونا این دو سه مرحله را اسکیپ کردن، نتانستن اعلان بکنن به خاطر دلایل متعدده و بالاخره چندین دفعه کمیسیون انتخابات گفتن که ما نتایج کلی را برای بار اول کشمیر پیش از بررسی شکایات انتخاباتی اعلان میکنیم، که او را هم هفته گذشته اعلان نکردن، امروز هم 3-4 ساعت به تعویق انداختن. با این لحاظ مردم بسیار با این مشکلات و با این پیشگویی ها و شکایات که قبل از اینکه نتایج اعلان شود که کی چقدر برده، شکایات بسیار زیاد بود. با این لحاظ مردم بسیار از لحاظ روانی هم مشوش بودن. این خوب شد که اینا بررسی اول خود اعلان کردن، ولو یک کاندید زیاد اعلان کردن، یک کاندید مقدارش کم، اما چیزی که اینا گفتن که هست و تا بال نمقدر خانده این صورت این نهایی نیست.
آقای صافی، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرده که نتایج قطعی روز 22 ژوئیه تقریبا 3 هفته دیگه اعلام میشه. آیا به نظر شما با شمارش آرای صندوق‌های مورد اختلاف در نتیجه کلی انتخابات تغییری حاصل میشه؟
حتما یک تغییر میآید. حتما. ای که چقدر این ما پیشگویی کرده نمیتونم، اما تغییر حتما میآید. و آقای عبدالله پیشنهاد کرده بود در او جمله بالاتر از 7000 محلای رأی‌گیری باز باید شمارش دوباره شود.
آقای صافی، با توجه به مخالفت‌های عبدالله عبدالله نسبت به نتایج انتخابات که اون رو تقلب سازمان یافته دونسته بود، آیا به نظر شما آقای عبدالله و هوادارانش بعد از اعلام نتایج امروز ساکت خواهند بود یا دست به اعتراض میزنند؟
فکر میکنم که اعتراضات خود ادامه بدن، اما معقولشی خواهد بود که متوجه ازی هم باشن و منتظر باشن که کمیسیون شکایات چی عذاب بیرون میکشه، آیا به درستی میبینه قسمی که اینا میگن که باید ببینن و یا نه، و اگر اینا هم در این بار 20 روز دیگه هم نماینده های خود ناظرین خود روان نکنن که اگر کمیسیون شکایات خودشان میبینن این شکایات های که قبلا بیش از اینا رفته باز فکر میکنم جنجال برانگیز خود.
آی صافی، در دور اول انتخابات عبدالله عبدالله بیش از 44% آرا و اشرف غنی احمدزی بیش از 33% آرا را به دست آورده بود. چرا در دور دوم آرای آقای عبدالله به شدت کاهش یافت و آرای آقای اشرف غنی بیشتر شد؟
علت عمده از این است که قسمی که دیدیم همه ما که در جمله 8 نفر این 2 نفر پیشتاز بودند و او 6 نفر دیگه یک تعدادش به طرف دکتر صاحب عبدالله عبدالله رفتن و طرف دیگهش طرف دکتر اشرف غنی رفتن. اینا یک استیمیشن یا تخمین بالاتر فکر میکنن، مثلا به طور مثال اگر زلمه رسول 11% به او دوره گرفته بود اینا او را کلش با خود حساب کردن، یا مثلا آقای سیاف اگر 8% گرفته بود او هم رفت با دکتر عبدالله او را با خود حساب کرده بود، یا گل آقا شیرزاد 1.5% گرفته بود او را جمع حساب کرده بود، اما در عمل طور نشد. در عمل اونمو کسایی که بامی مردمایی که پیوستن به این طرف و آن طرف به اینا رای داده بودن اونا اشتاد شدن و گفتن که ما تا این دم بودیم و بعد از اینکه شما پس میگیرین به یک طرف دیگه طرف میرین ما پیروان شما نمیاییم، پس شما با او کسی که شما میرین رای نمیتین. با مو خاطر معاونین هر کدام یکی از اینا با بولا با او طرف نرفتن، به طرف دیگه رفتن.
گفتگوی حسین قویمی رو شنیدید از رادیو فردا با ودیر صافی، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی کابل.
خواستم میگم بیاین مسئولان این کندال افغانی رو اذیت نکنن. خب من از تهران میخوام بیاین قم باید نامه بگیریم، اون نامه دست من خرجشه. بعدش میگم ما چقدر در یه نامه دست هم میگیم، تازه باید یه روزم از کارمون بزنیم. خدا دستم از قرشک برامی.
جمهوری اسلامی هرگز در کشورهای همسایه به خصوص در عراق دخالت نباید کرد.
میخواستم از این آخوندا سوال کنم، تو نظام شما که به حمدالله مسئولین همگی با درایت متحد دلسوز و خدشناپذیرند، روشنگری های رهبر فرزان انقلاب هم که همیشه چراغ راهش بوده، پس کی باعث این فلاکت های مردم و خرابی های مملکته؟ چرا مملکت به این روز افتاده؟
ما حکومت قانون بر قانون رو قبول داریم، حکومت دموکراسی، حکومت مردم بر مردم، حکومتی که مردم از این وضع قطبار و از این وضع تیار بعد و از این زندگی کسالت آور و درد آور خلاصی پیدا کنند. ماه مبارک رمضان، خونه های مردم یک گوشت پیدا نمیشه، مرغ پیدا نمیشه، ولی افطارهای آنچنانی در برج میلاد شما دارید میدید. تمیم به خودتون بیاین، شما همیشه آقای خامنه‌ای موندنی نیستین، همه ما رفتنی هستیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بگردیم به ایران. تذکر روز یک شنبه 9 نماینده مجلس که خواستار ممنوع تصویر و ممنوع بیان و ممنوع خروج شدن محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران شده بودند، روز دوشنبه واکنش هایی رو به دنبال داشت. نمایندگان تذکر دهنده خطاب به وزیر دادگستری نوشتند که محمد خاتمی بر سر مواضع خودش در برابر انقلاب ایستاده و گفتند که قوه قضاییه همونطور که ممنوع خروج بودن او رو ابلاغ و اجرا کرده، باید دو حکم دیگه او رو هم اعمال کنه. از الهه روانشاد بشنویم.
این 9 نماینده مجلس میگویند محمد خاتمی از سران و حامیان فتنه 88 بوده و از گناهش هم توبه نکرده است. فتنه 88 نامی است که برخی از اصولگرایان بر اعتراضات مردمی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 گذاردند. در کنار باور فتنه، عده دیگر نیز محمد خاتمی را از همراهان و همگامان وفادار به حکومت ایران می‌دانند. به گزارش ایسنا، علی مطهری نماینده مجلس تذکر این 9 نماینده را غیر قابل قابل قبول خوانده و میگوید شاید تذکر دهندگان محترم در کنار ممنوع التصویر، ممنوع البیان و ممنوع الخروج کردن محمد خاتمی، ممنوع الحیاتی ایشان را هم ذکر میکردند تا خیالشان را راحت کرده باشند. نعمت احمدی، وکیل دادگستری نیز در گفتگو با رادیو فردا میگوید از حکمی که حاکی از موارد درخواستی 9 نماینده مجلس باشد، اثری در دست نیست.
آقای خاتمی روحانی است. به جرائم احتمالی روحانیون در دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی میشه. جایی شنیده نشده چنین پرونده‌ای اصولاً علیه آقای خاتمی طرح شده یا حکمی قراری علیهشون صادر شده باشه. ظواهر نشون میده که چنین پرونده‌ای نبوده.
در حالی که محمد خاتمی خود سال گذشته گفت که سال 88 به مدت 4 سال ممنوع الخروج شده بود و این را دلیل عدم شرکتش در مراسم بزرگداشت نلسون ماندلا، رهبر معنوی آفریقای جنوبی و رئیس جمهوری پیشین آن کشور عنوان کرد، اما قوه مقننه یا همان نمایندگان مجلس تا چه اندازه از نظر قانونی می توانند درخواست ممنوع الخروج، ممنوع التصویر و یا ممنوع البیان کردن فردی را مطرح کنند؟ رادیو فردا در این باره دیدگاه نعمت احمدی، وکیل دادگستری در تهران را جویا شده است.
برابر اصل 84 و اصل 86 قانون اساسی، نمایندگان مجلس حق اظهار نظر در کلیه امور مملکتی را دارند. اما مسئله این که درخواست کنن از یک مرجع و مقامی که یک تصمیم قضایی بگیره، نه. ما جرائم رو به دو بخش تقسیم میشن، یک بخش جرائمی که جنبه خصوصی دارن، دو جرائمی که جنبه عمومی دارن. البته این نمایندگان به ظرافت در ذیل نامه‌شون گفتن از وزیر دادگستری و از دادستان میخواهیم، در سر گفتن حکمی بوده و درخواست اجرای اونو دارن، در ذیلش میخوان که ممنوع التصویر و ممنوع البیان بشه. این دو واژه‌های جدیدی است در قانون اساسی. بحث ممنوعیت صحبت کردن مردم اصلا مطرح نیست، اصل آزادی بیانه. مضافاً این که اگر بخوایم بحث ممنوع تصویری و ممنوع بیانی رو بگیم، ابتدای نمایندگان باید طرحی بدن به مجلس و درخواست کنن در قبال چه اعمالی افراد رو ممنوع تصویر یا ممنوع بیان بکنیم.
ایسنا در یادداشتی با عنوان صدای خاتمی مزاحم کیست، از نمایندگان تذکر دهنده خواسته تا در سخنان خود تجدید نظر کرده و چاره دیگر بیاندیشند. خبرگزاری ایسنا باز هم در گزارشی دیگر با عنوان خاتمی ممنوع التنفس هم بشود نوشته است که خواسته تعدادی از نمایندگان در مورد محمد خاتمی با واکنش‌هایی در میان سیاستمداران و صاحب نظران روبرو شده، از جمله بهمن کشاورز از چهره‌های حقوقی ایران، با اشاره به موارد مختلف آیین‌نامه داخلی مجلس و قانون اساسی و همچنین 8 سال ریاست جمهوری خاتمی. به این خبرگزاری گفته است خاتمی محاکمه نشده، حکمی علیه او صادر نشده و اتهام مشخصی هم از مجاری قانونی صحیح علیهش مطرح نشده و می افزاید این پرسش اکنون در اصحان شکل می گیرد که اگر چنین فردی در معرض چنین تعرضاتی باشد، تکلیف بقیه چه خواهد بود؟
گزارش الهه روانشاد رو شنیدید. بیش از 80 تن از روزنامه‌نگاران در داخل و خارج از ایران با امضای بیانیه‌ای بازداشت و زندانی شدن سراج میردامادی، روزنامه‌نگار رو ناقض قانون اساسی، آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اعلامیه جهانی حقوق بشر دونستند. آقای میردامادی که از فرانسه به ایران رفته بود، روز 10 اردیبهشت ماه بازداشت شد و از آن زمان در بند 2 الف زندان سپاه پاسداران زندانی است. امضا کنندگان این بیانیه با اشاره به بازداشت سراج میردامادی گفتند که باید برای شرایط فعالان رسانه‌ای بدون قید و شرط آزاد بشن. گیتی پورفاضل، وکیل مدافع آقای میردامادی، در گفتگوی با بکتش خمسه‌پور از رادیو فردا در مورد آخرین وضعیت پرونده موکلش میگه.
بعد از چندین جلسه که آمد و رفت داشتن و مورد سوال جواب قرار گرفته بودن، یک اتهام دیگه هم بهشون اضافه شد. تا قبلا فقط راجع به تبلیغ علیه نظام برایشون که فرخواست صادر شده بود و آمده بود شعبه 15 پیش آقای صلباتی، که ما جلسه اولام که رفتیم برای دفاع، بعد ایراد گرفتن به پرونده، در حالی که خب بالاخره باید مطابق کیفرخواست ایشون رسیدگی می‌کردن. ولی گاهی قانون خیلی مثل موم نرمه تو دست اوضاع ما.
گزارش شده خانم پورفاضل که تاریخ 11 مرداد جلسه دادگاه بعدیه.
بله، این بار که رفتم یه اتهام هم بهشون اضافه شد دیگه.
چه اتهامی؟
ببینید، اتهام اول تبلیغ علیه نظام بود. در جلسه اول دادگاه آقای صلواتی ایراد گرفت، حتما اعتقاد داشتن که بیش از تبلیغ اتهامشون خواهد بود. دو مرتبه پرونده رو برگردوندن به دادسرای اوین، مجددا ایشون یه چند ماهی آمد و رفت، بالاخره یه اتهام دیگه هم بهشون اضافه شد به جرم تبانی. یعنی این بار دو تا اتهام دارن، تبلیغ و تبانی. 5/11 سخت تعیین شده.
اکنون آقای میردامادی با وثیقه آزاد هستن؟
نه خیر، متاسفانه بازداشت موقت رو همچنان تسری دادن. من با آقای صلواتی هم صحبت کردم، ایشون زیر بار نرفتن که بشکنن این بازداشت موقت رو و تبدیل به وثیقه بکنن. امروز هم که رفتم بخوام پرونده رو بخونم که گفتن اصلا از صبح ایشون نیستن تو جلسه هستن و متاسفانه من باز هم نتونستم ببینم چون دیدارشون خیلی سخته.
شما آخرین باری که با آقای میردامادی ملاقات داشتین یا تماس تلفنی داشتین کی بود؟
تماس تلفنی 2 روز پیش داشتم.
وضعیت ایشون چگونه هست؟
متاسفانه در بازداشت هستن دیگه، در بند 2 الف هستن.
نه از نظر جسمانی و سلامتی؟
نه خوشبختانه مشکلی ندارن، برای اینکه هم با من تماس گرفتن هم با خانواده‌شون مرتب در تماس هستن، از این نظر مشکلی ندارن. ولی خب بازداشت موقت معمولا یک ماه میتونه تمدید بشه و بعدش باید یه فکری بکنن، نباید اینو ادامه بدن. متاسفانه قانون ما یه مقداری زد و نقیض داره، یه جا میگه که بیشتر از 2 ماه نباید نگه دارن، یه جا میگه تا ادامه دادرسی میتونن نگه دارن در بازداشت.
آیا وثیقه‌ای برای ایشون تعیین شده؟
نه دیگه تعیین نشده، ما میخواییم که بشکنه این بازداشت موقت، تبدیل بشه به وثیقه. این رو الان چون پرونده رفته پیش آقای صلواتی، آقای صلواتی باید موافقت بکنن با این قضیه، که متاسفانه من اون بار که 2 هفته پیش که دیدمشون زیر بار نرفتم، گفتم هنوز پرونده رو نخوندم. حالا که برای ما اخطار فرستادن برای 5/11، خب حتما پرونده رو خوندم. من امروز رفتم که خودم هم ملاحظه بکنم پرونده رو، که متاسفانه اجازه ندادن و من برگشتم.
گیتی پورفازل بود، وکیل سراج میردامادی با بختیارش خمسه پور صحبت میکرد. با آرش حسنی همراه بشیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
اولین بازداشت او به آذر ماه سال 89 باز می گردد که همراه با شماره دیگری از روزنامه نگاران ایرانی بازداشت شد. ریحان طباطبایی در آن بازداشت 36 روز را در سلولهای انفرادی بند 2 الف متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گذراند و پس از طی مراحل بازجویی با سپردن وثیقه توانست موقتاً آزاد شود. پرونده اتهامات این روزنامه نگار نزدیک به جبهه مشارکت ایران اسلامی در فروردین ماه سال 91 در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه بررسی شد. در حکم صادره برای این روزنامه نگار، قاضی دادگاه او را به تلاش برای برگزاری انتخابات آزاد از طریق حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان، تبلیغ برای مطبوعات آزاد، احزاب آزاد و آزادی زندانیان به نوشته قاضی، اختشاشات و فتنه‌گران و عدم دخالت نظامیان در سیاست و اقتصاد متهم کرد. به باور قاضی مقیسه اینها تضعیف ارکان نظام جمهوری اسلامی را هدف قرار داده و تحت تأثیر به گفته قاضی نظریات انحرافی مصطفی تاج‌زاده دیگر زندانی سیاسی عقیدتی این سالها و عضو ارشد حزب مشارکت نوشته شده بود. انتشار اخبار زندانیان سیاسی و دیگر اخبار مرتبط با جنبش سبز که قاضی دادگاه از آن با عنوان زنده نگاه داشتن جریان فتنه یاد کرده بود از دیگر مصادیق اتهامی ریحان طباطبایی بود. این روزنامه نگار اصلاح طلب در آن دادگاه به اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل 1 سال زندان محکوم شد. این حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر به تحمل 6 ماه حبس تعزیری تغییر یافت. بازداشت بعدی خانم طباطبایی در بهمن ماه سال 91 رقم خورد. ماموران به منزل پدری او مراجعه کردند و پس از تفتیش خانه و بردن بخشی از وسایل شخصی او، این روزنامه نگار اصلاح طلب را نیز با خود بردند. در همان دوره زمانی علاوه بر ریحان طباطبایی که در آن زمان خبرنگار روزنامه بهار بود، شمار دیگری از روزنامه نگاران ایرانی نیز بازداشت شده و تحت بازجویی قرار گرفتند. خانم طباطبایی در شهریور ماه سال 91 برای اجرای حکم خود به دادسرای مستقر در اوین مراجعه کرد، اما پس از مراجعه به او گفته شد فعلا حکمش اجرا نخواهد شد. در آخرین روز خرداد ماه سال 93، ریحانه طباطبایی برای تفهیم اتهامی جدید به دادسرای مستقر در زندان اوین فراخوانده شد. عضویت در ستاد ملی جوانان در انتخابات ریاست جمهوری سال 92، شرکت در همایش جوانان اصلاح طلب در شهرستان شهر کرد و توهین به سعید جلیلی و محمد باقر قالیباف از نامزدهای اصولگرای انتخابات ریاست جمهوری سال 92 در صفحه فیسبوک شخصیش از جمله اتهامات او در پرونده جدید بود. مراجعه این روزنامه‌نگار اصلاح طلب به دادسرای مقدس واقع در زندان اوین با بازداشت او برای گذراندن دوره محکومیت صادره از پرونده قبلی همراه شد و خانم ریحانه طباطبایی روانه بند زنان زندان اوین شد تا دوره محکومیت 6 ماهه خود را در این زندان بگذراند.
آرش احسنی بود و برنامه ملاقات رو شنیدید، آخرین برنامه مجله شبانگاهی رادیو فردا. از شما متشکریم که با ما بودید. بمونید با رادیو فردا.